بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتبنون بكل ريء آية تعبثون فتتخذون مصانع لعلكم تخلدون فإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون فاتقوا الذي أمدكم بما تعلمون. مقدمتا آرزومندم که حاصل 30 روزه رو با می محبت حق پایدار نگه دارید و خداوند به ما فضل و کرمی بکند که حاصل روزه را که خودش فرمود حکمت هست در ما پایدار و با نشاط نگه دارد. عزیزان متوجهند که انسان یک شعوری دارد که بر اساس اون شعورش نسبت به خارج از خودش حساس است. با چشمش نسبت به رنگها و شکلها حساس است. یک انسان نابینا از این جهت نفسش حساسیت ندارد، یعنی روحش نسبت به رنگ و شکل بی‌تفاوت است. یک ادراکی داریم که صوت رو حساسی. همه انسان‌هایی که گوش دارن نسبت به صوت حساسیت دارن. یه بودی ما داریم که نسبت به حقایق حساس میشیم انشاءالله. اگر کسی گوشش به کار باشه صوتهای بیرونی رو واقعیتش رو میشناسن. اگر کسی گوش نداشته باشد محروم است از این که صوتی رو بشنود. انسان‌ها یه بودی دارن، ما نمیتونیم اسمش رو چی بگذاریم چون عمومی نیست، ولی به اشاره دین نکته هست که عرض میکنیم. دین میفرماد که جوع و صوم میراثش و نتیجش حکمت هست. حکمت عقل نیست، بالاتر از عقل است. هوشم نیست. حکمت ما به ازاش حقایق است. اینجور میشه. یعنی شما با عقلتان جمع‌بندی میکنید نسبت به مفاهیم. با گوشتون ادراک میکنید مسموعات را. یه چیزایی تو این عالم هست به نام حقایق که پیامبر اصلش رو باش ارتباط داره. این حقایق در کتاب و درس مدرسه اصلا گیر نمیاد. خود پیامبر و ائمه به ما میفرمان که اینها رو با جوع و صوم، در واقع صوم ظرف جوع است، روزه ظرف گرسنگی است، می فرمان با گرسنگی میشه گیر بیارید. اگر بتوان ذخیره 30 روز حالا یا امسال یا 29 روز یا 30 روز، اگر این ذخیره این 30 روز را که حکمت است هم بشناسیم هم حفظ کنیم، این در واقع پاسداری از روزه ماه رمضان ماست. حتماًم براتون پیش اومده، استثناء هم نداره. اما شناختنش یه نکته است، پاسداریش یه نکته دیگه. گاهی ببینید یه چیزای جدیدی رو بهش حساسی. تا دیروز براتون مهم این بود که اون که آقا محمد خان قاجار رو کشت اسمش چی بود. امروز براتون مهم است که رسمی که منجر به کشتن آقا محمد خان قاجار شد چی بود. این دو نوع توجه است. تا دیروز ممکن بود براتون مسئله باشد که آقا این دایناسورها وزنشون چقدر است که مثلا سیستم روابط جمعی حساسیت نشون میده. امروز برات سوال است که این سنتی که اونها را ویران کرد و ما را جایگزین کرد، این سنت چه پیام و سروده ای داره. حکیم یک نوع نگاه خاص به جنبه های حقیقتی آدم دارد، اینه که سرمایه است. و روزه که گرسنگی را به همراه دارد وسیله این حکمت میشه. اجوعو سحابون یمترول حکمت. چون بحث بسیار مفصله، دلم میخواد که از خدا بخواهیم پس فرهنگ گرسنگی را که نتیجش ریزش باران حکمت هست در ما برای ما شیرین بگرداند. شما و ما به لطف خدا البته در شرایط هستیم که دیگر گرسنگی بدمون نمیاد، هوس حکومتش کم شده، کاری بکنیم که این گرسنگی بسیار بسیار مطبوع و شیرین، بسیار مطبوع و شیرین به عنوان یک رفیق راه برای ما بمانه. وقت نتیجه چی میشه؟ حکمت. به مجرد که حکمت نصیبتون شد، ببینید یه چیزای جدیدی را بهش حساسی، یه نگاه ها، یه دانش ها، یک توجهات بوده خاص دارید به یه مقداری از مسائل عالم. این را که بگیریم تقویت کنیم حاصل گرسنگی است و انشاءالله حفظش میکنیم. یه صلوات بحث در رابطه با قوم حضرت هود بود که حضرت هود چگونه تقلیقشون رو شروع کردن. خدا در سوره مبارکه شعرا میفرماد که پیامبر، بقیه پیامبران به خوبی تبلیغ کردند و هر کدامشون روی یک سری انحرافات بشر دست گذاشتن تا در اصلاح اون انحرافات کمک کنن مردم را. اما پیامبر روی هم رفته اکثرشون ایمان نیاوردن. پس از ایمان نیاوردن کثیر جامعه اونچنان دل خودت مشغول نکن که از نگاه صحیح و حکیمانه به نگاه گلمندانه و مایوسان تبدیل بشیم. مقام ماست این مشکلات. به پیامبر خطاب میفرماد تا ما متوجه بشیم، اگه نه اصل قضیه که مشکل مایی. بعد میفرماد که یه نمونه این هدایتگری ها توسط حضرت هود علیه السلام است و یک نمونه انحرافاتی که اون قوم داشتن اینه که حضرت دست میگذاره که چند جلسه گذشته روش وقتمون رو جمع کردیم رو مطلب، که حضرت فرمود اتبنون به کل ری این آیتن تعبتون. چرا؟ آیا این درسته که همه کارتون این شده که بر هر بلنده ای یک ساختمان عبسی می سازید و تتخذون مشان علکم تخردون و این ساختمانه ها را طوری می سازیم که انگار همیشه می خواهید مقیم زمین باشید و اذا بتشتم جباری و وقتی هم که به هم خشم میکنید خشمتون مرز ندارد. اینجا بود که حس کردیم یه مقداری روش بمانیم، ظاهرا بلای زمان ما هم هست. آخه همینطور که پیامبر آخر الزمان جامعه همه کمالات پیامبران است، مردم آخر الزمان هم در همه انحرافات طول تاریخ اسیر است. اون جامعه در هدایت برای این جامعیت در گمراهی است. گفتیم که اگر مواظب نباشیم ممکن است اسیر یا مشغول یا شیفته نوع ساختمان سازی بشیم که زندگی توحیدی ما را از ما بگیرد. روایت های خوندیم، این آخرین روایت هایی است که من در اختیارم هست در این رابطه میخوانم و یه مختصری هم نظر دانشمندان امروز دنیا رو رو این قضیه عرض میکنیم. انشاءالله بحث به یه نتایج خوبی رسیده باشه. قال ابو عبدالله امام صادق علیه السلام میفرماد من بنا فقتصد فی بنائهی لم یعجر. میفرماد اگه کسی ساختمانی بسازد و در اون ساختمان میان روی رو رعایت کند، این آدم اجیر نخواهد شد، یعنی گرفتار زندگی نخواهد شد. همطور که نظر اینو هست ساختمانهای بسیار تنگ و تاریک رو دین نمی پسندد، روح را می میراند. که من فکر کنم خیلی شبیه، شاید شبیه این زندگی آپارتمانی باشه. قبلا بدتر بوده، گاهی مردم یه کارای عجیب و غریب میکنند، می‌رفتید یه اتاقی در تاریک نمون کوچیک می‌ساختید می‌شدید کل خانه‌اش. این رو اسلام نمی‌پسنده و تقویه هم می‌کنه، فرماد که اصلا رزقم می‌بندید. ساختمان‌هایی هم که بی‌دلیل وسیع است و برای پوز است و این حرفا رو اسلام دوست نداره. اینجا می‌فرماد میان روی در ساختمان باعث می‌شه که شما لم یعجر اجیر نشید. قال رضا علیه السلام، این روایت مقابل همون خونه های تاریک و تنگ انسان ها، امام می فرماد که آقا اولا خونه تا در دیوارش را سفید کن، قبل از مغرب هم چراغ تا روشن کنید، تاریک رضا اینجوری نداشته باش، و خونه تا جارو کن، آشغال نداشته باشد این خونه. می فرماد جست فدار وکسه الافنیه و نظفها و نظفها وسرج سراج قبل مقیب شمس کل ذالک یون فلسق. فرمان اولا خونه در سفید کنی، گچی که آقای به معنای فقط این گچ کاری نیست، همون سفید کردن، سفید کردن یه جوری که تاریک نباشه خونه، این گچکاری و نمیدونم نقاشی های اینجوری نه، اینا هم اسلام همطور که عرض کردیم به این شکل هم اسلام دوست نداره که انسان ها مشغول تجملات ساختمانش میشه. بعد میفرماد که جارو کن خونت رو و تنظیف کن، نظیف کن. بعد میفرماد روشن کن چراغت رو قبل از اینکه خورشید غروب کنه، یعنی مدتی تو تاریکی به سر نبر، یه بخلا و یه همچی چیزا، اینا نشاط زندگی رو از بین بره. در جایش خیلی دلم میخواست بحث مفصل بکنن، یه چند تا نکته اینجا آوردیم. خانه ما جای خوبیست برای ما، نباید از دست بدیم. یعنی عده‌ای خودشون رو از سکونت در خانه محروم میکنه. اینها به چند دلیل است. یکیش این که واقعا خانه‌ای که ساختن محیط مناسبی نیست، اصلا فضای ارتباط با حضور به تعبیره آقایون ندارد که در جاش بحث میکنه. باز روایت خیلی خوبی، اشارتاً قبلا گفتم اصل روایت رو میخونیم از امیرالمؤمنین، اصل روایت هست که چی؟ بنا رجل من عماله بناء فخما، یکی از عمال امیرالمؤمنین یک بنای فخم، یعنی بزرگ منشانه ساخت. فقال علی علیه السلام اطلعت الورق ورقو رؤوسها ها می فرماد امیرالمومنین فرمود که زر و نقره، نقره و طلا از سردر ساختمانت درخشش کرده است، طلوع کرده است. یعنی چه؟ یعنی از همین ظاهر ساختمانت معلوم شد تو خیلی پول داری. ان البناء یصف لک الغنی، خود ساختمانت نشون میده که تو غنی هستی و نگران فقرا نیستی. یعنی این ساختمان فخم، فخم یعنی گفتم بزرگ منشانه، میگن این ساختمانی که میخوای بزرگ منشی کنی پوز بدی، طلا و نقره هاش رو داری در واقع در آجراشا ظاهرش نشان مردم میدی، یعنی تو آقا وضعت خوبش، نگران فقیرا نیستی، تو داری پیام میدی با این کارت. قال رجل للحسین علیه السلام، یا آقای ما خدمت حضرت ابا عبدالله که آقا اگه میشه ما یه خونه ای ساختیم، شما بیان تو چیه دعایی بکنید مبارک بشه. گفت که چی؟ بنای تو دارن اوهب و انتدخلها و تدعوالله، یه خونه ای ساختیم شما بیان توش رو دعایی خیلی بکنه انشاءالله برکت دار شد. فدخلها، حضرت وارد شدن، فنظر الیها ثم قال، نگاه کردن به اطرافش، خونه ای جیگلوی ساخته بودن. قال اخرب تدارک و امر تدار خیرک، خانه خودت رو خراب کردی، خانه قیامت را و خانه بقیه رو آباد کردی، روش خیلی حرف میشه زد. قرکم من فی الارض و مقتک من فی السما، مردم رو زمین حالا میگن به به آسمانی هم خشمت کردن. خانه اگه از مرد ما بهن کفایت داشتیم، در روایت پیامبر فرمود اگر از ما بهن کفایت، به ما بهن کفایت فرق میکنه برای همه، یکی نیم یه روحانی که مثلا یکی میاد ازش سوال کنه، خب این شاید این اندرونی یا درونی خیلی سنت خوبی بوده است. خود امام رحمت الله علیه در همون نجف خانوادهشون در اندرونی بودن، خب افراد میرفتن، طلبه ها میرفتن، سوال میکردن، میشستن، خب یه بیرونی داشتن که این سوال را جواب بدن. این اون ما به کفایش با یه آدم دیگه ممکنه فرق بکنه. حضرت میفرماد تو اگه طوری مشغول خانه سازی شدی که زندگیت رو خرج کردی که بقیه تعریف بده بکنن، این خانه خودت رو در واقع خراب کردی، خانه مردم رو آباد کردی، زمینیان تا تعریفت میکنن، آسمانی ها خشم برات دار. اینم نکته جالبیه. قال رسول الله صلی الله علیه و آله سلام علیه لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا انفسهم الا ان تكونوا باكين حذرا ان يصيبكم مثل ما اصابهم، وارد خانه هایی که صاحبانش به خودشون ظلم کردن نشید. خیلی نکته، خونه خودتون میبینید که یه خونه است، این بیچاره تمام زندگیش رو نمازش معلوم خونده است یا نخونده است، دقل کاری کرده است، وقت گذاشته است، روحش رو خرج کرده است که یه خونه ای بسازه بر شما فخر ببرده. اما پیغمبر میگه مثلا وارد نشید، روحت رو خراب بکنید. حالا وارد شدین چی؟ الا ان تکونو با کی، با چشم گریان وارد بشید، دلتون برای این بیچاره بسوزه. حذرن ان یصیبکم مثل ما اصابهم، چشم گریان وارد بشید، آن فکر این باشید چطوری فرار کنم از مصیبتی که این گرفتار شده است. خودتون دیدیم یه آقایی بود من میشناختم، اول انقلاب خیلی خوب اومد نسبتا، بعد خب واقعا از انقلاب دنیا میخواست، از انقلاب بندگی نمیخواست. منافقین اینجوری بودن، آقای اصلا نمیخواه بگم منافق، منافقین صدر اسلام از اسلام دنیا میخواستن، هر وقت دنیاشون تأمین بود طرفدار اسلام بودن، هر وقت نبود جارو میگرد بکنه. این بنده خدا خب بعد ما دیدیم بعد جور افتاد توی دنیا. من تغییرم بود که به یکی از دوستان وقتی دیدم، دیدم خب کاخ است، اینجا راست راستی کاخ، کاخ ساختن. بنده به لطف و کرم خدا اصلا قصد بنده اینا میخوام بگم، فهم ما به نعمت رب بکر فحدیث اصلا یک ذره من غصه نخوردم که این اینا داره بنده ندارن اینا من شکر خدا منم ولی خیلی غصه خوردم چی شد که این به این روز افتادم این لطف الهی بود چی شد که یه وقت این تمام زندگیش همین ها شد حالا گاهی شده فرض میکنم تو کوران زندگی آدم خب بالاخره یکی از این رفقای عزیز ما یه پیش اومد براش اونه که ما نمیتونیم تقبیل کنیم خونه هر کسی که رفتیم شروع کنیم نقد کردن و ضایع کردن مردم اما اینکه ببینیم اگه کسی تمام روح دینی و معنویش را آخرتش رو خلاص کرد برای دنیا خب برش غصه بخوره نه اینکه برای خودمون غصه بخوریم که اینجور نیستی این کاری به بحث ما نداره این روایت اما حالا برای اینکه جمله ای هست که میتونه مفید باشه من میخونم قال صادق علیه السلام من کان لهو دارون بحتاج مؤمنون الى سکناها فمنه ابویا اگه یک کسی یه اتاق خونه ای چون از کنم گاهی دار به معنی اتاق هم هست اگه یک کسی یه اتاق یه خونه ای داره که نمیخواد مگه مؤمنی نیاز داره و نده به این مؤمن قال الله عز و جل ملائکتی عبدی بخل علا عبدی به سکن دنیا ای ملائکه بنده ای از من در مورد ساکن کندن بنده این بخ برزی و عزتی لا یسکن و جناتی عبدا به عزتم قسم این رو من تو بهشتم را نمیدم این از این زاویه من عرض کردم که گاهی این در سرم داره آدم اگر ما به هر کفایه پاشا بیشتر گذاشت تازه مال مردم است و اگه نده به زحمت میفته بحثی که من میخوام بکنم یاد داشته ایست در رابطه با رابطه مدرنیسم و مسکن در بحث مدرنیسم رو هم بحث کردیم قبلا در سوره حج هم بعدا بحث داریم از که مدرنیسم یه فرهنگه ببینیم شما هیچ وقت فکر نکنید که همینطوری مثلا دلتون میخواد الان این کتتون رو عوض کنید یا حالا مثلا مود را یه ساده بگیرید مود یک فرهنگ بسیار اساسی منفی که به جان جهان افتاده است مختصری بحث کردید بعدن هم بحث داریم مدرنیسم روحیه ماندگاری برای زندگی دینی را تبدیل میکنه به ماندگاری برای تغییر بعد از تغییر یک فرهنگ است فرهنگ مدرنیسم در خانه ها هم خودش نشون داره همطور که در لباس دون در ماشین دون در حتی مسائل اخلاقی حتی مسائل خانوادگی اثر میکنه در خانه هم اثر کرده من مصاحبه بین دو تا از دانشمند دو تا معمارهای دنیا را اینجا مختصرا یادداشت کردم که اون لئون کریه ظاهرا هست با پیتر آیزنمن که یکیشون معتقده که این معماری مدرنیسم ضد معماری است و ریشش همون بیدینی هایی است که مدرنیسم آورده است یکیشون هم دفاع میکنه من چون با سیاق بحث و آیه اون بحثای اون آقایی که فرهنگ سنتی یا معماری سنتی را تاکید میکنه با بحث ما میکنه بیشتر من حرفای اون را بردم جوابش خیلی جوابی نیست که بنده قابل استفاده بدونم برای جلسه میفرماد که مدرنیسم نه تنها در اعتقادات ما رسوخ کرد اصلا سیستم این که خیلی زود از دنیا خسته بشی و دنیای دیگه یا جا دنیامون بذاریم به جای آخرت را این بعد از رنسانس به صحنه تاریخ بشر پا گذاشت میگه که نه تنها مدرنیسم در اعتقادات ما رسوخ کرد و اعتقادات ما را پریشان نمود بلکه معماری ما را به ضد معماری تبدیل نمود و روح تغییر دائم زندگی به جای روح ماندگاری را برای ما آورد یعنی روح ماندگاری رو اینجوری بخون جمله رو و روح تغییر دائم زندگی به جای روح ماندگاری نشست یعنی سنتی چی بود؟ حالا عرض میکنم بیشتر ماندگاری، یعنی شما ساختمانت را میساختی که زندگی کنی، حالا ساختمان ده هی تغییر میدی چون تغییر رو زندگی میداری. فضای خانه سنتی برخلاف خانه مدرن دعوت به سکونت و آرامش دارد و به همین جهت در خانه های سنتی فضاها گرم، پرنشاط و مرتبط با یکدیگر و اطمینان بخش است. این آقا نظرش اینه که خانه های سنتی یه همچه خصوصیاتی داره و خانه های مدرن این خصوصیات را فرهنگش نداره. جملات در کنار بحث هست که من فکر کنم در جمع‌بندی نکات خوبی میده. اگه بخوام دانه دانش شهر بدیم نمیرسیم همش رو بخونیم و دیگه من خیلی دلم میخواد که امروز دیگه این بحث رو ما تمام کنیم. اما از آنجا که فرهنگ مدرنیسمی در ذات خود با تکنولوژی و به تبع آن با مصرف مناسبت دارد، اینا بحثش قبلا داشتیم که تکنولوژی جنسش جنس مصرف است، تولید کلان برای مصرف کلان، میگه که فرهنگ مدرنیستی با تکنولوژی همراه است و تکنولوژی هم کارش مصرف زیاد است نه ماندگاری. مثلا شما دقت کردید یک کاسه مسی یا روحی یو از اول مادر بزرگ بنده مادرش بهش ارث داده بود، بعد اونم به مادر ما ارث داده بود، ما هم داشتیم. خب حالا فرهنگمون میگه اینا میخوام چیکار، یه کاسه مدل جدید. چرا؟ برای اینکه این قدیمی شده. قدیمی شده یعنی غیر قابل مصرف، نه یک بار مصرف نیست. میگه بخوام شرح بدیم اینا طرف دیگه. میگه که چون فرهنگ مدرنیستی فرهنگی است که با تکنولوژی اومده، تکنولوژی هم فرهنگ مصرف است نه فرهنگ ماندگاری، نفس تغییر و تحول در فرهنگ مدرنیستی اصالت دارد و این روحیه در اشیا و خانه و شهر ما نیز سرایت کرده است. اینه که خانه هایی نمی سازیم که بهش آرام باشیم، خانه هایی می سازیم که بعد از یه مدتی حتما حوصله‌مون از دستش سر بره. در معماری مدرن آنچه فراموش شده است ابعاد روحانی انسان است و در این معماری راهی وجود ندارد که آن را بتوانیم به مقیاس انسانی نزدیک کنیم. یعنی این آقای معمار که این آقای لئون میگه اصلا من امید ندارم که معماری جدید را بشه سنتیش کرد، چون یه ده حرفش اینه که خیلی خوب سنت را برداریم و بیام تو معماری جدید، ایشون میگه من اینا قبول ندارم. غالبا با توجه به وجه خاصی از جریان زندگی جنبه های دیگر آن نادیده گرفته می شود و لذا مجبور می شویم با تحریکات غیر منطقی انگیزه زندگی کردن را در خود ایجاد کنیم. این جمله آخرش هم میگه شما انسانیتتون را در ساختمان های جدید گم می کنید ناخودآگاه، بنابراین می گردید زندگی کنید دیگه، چیزهایی رو میگردید جاش بگذارید که انگیزه زندگی کردن رو از بین نره. چون نمیرسیم اینا شرح بدیم، من یه جمله اینو گشته بودم آخر بخونم، همینجا بخونم شرح حرف این آقا میشه. این جمله میگه در معماری جدید خنکی را در پنکه و کوله، گرما را در بخاری و شوفاش جستجو میکنیم و آرامش را در دوش گرفتن، دراز کشیدن و چای نوشیدن و موسیقی گوش دادن می‌خواهیم. همه حالاتمان را در چیزهای غیر از فضا، چون بحث آقایون دارن خیلی بحث فنی هم هست، هم عرفا این بحث دارن هم یه سری معمارهای سنتی، معتقدن فضا روح را به حضور می‌رساند و حضور روح را وصل به غیب می‌کنه. کار کردن روی این قسمت ها. حالا خود نفس فضا یعنی فضای مثلا جلوی خانه، فضا یعنی فضایی که حضور توش باشه، نه فضایی که اشیا اشغال کردن. فضا را چه اشغال باید بکنه؟ چون ببینید ما میگویم آبی که میشه باش حضور گرفت باید هیچ اشغالش نکرده باشه. یعنی آب چی باشه؟ آب مطلق. در مطلق یعنی آب چی باشه؟ هیچی نباشه، فقط آب باشه. آب پرتقال که بهتره نمیشه، باید آب مطلق باشه. چرا؟ آب مطلق شبیه خداست به اعتبار چی؟ نعوذ بالله به اعتبار آب بودن، به اعتبار اطلاق. یعنی هیچ رنگی ندارن، یعنی شکل کاسه شده باشه. درسته در کاسه ظهور میکنه اما شکل کاسه نمیشه. میگه این آب تو را ناخودآگاه باید یادآور چی باشه؟ یادآور مطلقیت حق باشه. اینا میگن فضا یه همچی پیامی داره. ما فضا را نباید از دست بدیم وگرنه حضور را از دست بدیم. میگه همه ی حالاتمون را در چیزهای غیر از فضا و عمدتاً در اشیا جستجو میکنیم. چشمنداز را هم دیگر از پنجره های اتاق ما توقع نداریم. همینقدر که نوری بتابد یا هوایی بیاید یا حتی اینها هم نباشد، همینقدر که بدانیم در پشت پرده ها شیشه در قابی قرار گرفته از کافی است. آنچه کمتر محسوس است فضای ملموس روحی است و ساختمان سازی زائقه فضایی ما را سرکوب کرده است. میگه اصلا ما دیگه طوری شدیم که گمگشته های ما را در یه فضای آزاد پیدا نمی کنیم، اصلا نمی فهمیم که بریم پیدا کنیم. مرده شد از روح فضا و حضور ما. بحثش همینقدر باشه. این جمله رو ببینیم میگه چی؟ میگه آیا شدت پشیمانی ما به آن حد نرسیده است که پیوند دیرینه خود را با ساختمان سازی طبیعی دوباره برقرار سازیم؟ که بحثش شد ساختمان سازی طبیعی یعنی چه؟ و دیگر با روحیه مدرنیسمی خود، مدرنیسمی و دیگر با روحیه مدرنیسمی خودمون را باعث نشویم که ساختمان‌های مورد استفاده غیر قابل استفاده شود. بحث دارن آقایا، میگن ساختمان‌ها چون که به درد نمیخوره ساختمان‌های سنتی رو گذاشتیم کنار، یا داستان همون مدن گاهی کتبنده هیچیش نشدن، میگن آقا از مد افتاده. میگه چیزهای مفید زندگیتون رو غیر مفید کردیم و به عنوان بناهای از دور خارج شده و نمادین مطرح نمودیم. چه در بحث بناهای نمادین بحث میکنن؟ ساختمانهای شما بیانیه هایی درباره نحوه نگرش شما به دنیاست. جمله را دقت کنید، میگه ساختمانهای شما بیانیه هایی درباره نحوه نگرش شما به دنیا هستند و گویای رابطه شما با عالم بالا یا بریدن از آن است. یک کتابی هست اصلا نمیدونم دیدید یا نه به نام هندسه مقدس. بحث خوب میکنه که اصلا این تاب‌های هر چشمه یا اصلا بحث استحکام فرق قضیه است. مثل گنبده ما، اونا یه بحثای خوبی دارن، میگن که اساسا کره را با مکعب بحث میکنن. من میترسم وارد بحث بشم، چون اگه وارد بشم جمعش بسیار کار مشکلی میشه، باید دو سه جلسه بحث کنم. ولی من اشاره میکنم، ذهنتون اشاره میگه. شما اگه مکعب رو در نظر بگیری نسبت سطحش با سطح مماسش چقدر است؟ اندازه یک ضلع عظیم. حالا کره را اگه با در نظر بگیری نسبتش با سطح مقارنه چقدر است؟ یه نقطه. خب حالا ارتباط با عالم ماده باید کم باشه یا زیاد باشه؟ باید کم باشه. بنابراین میگه که باید کروی نگاه کنی تا میتونی چیزا کروی باشه. یعنی از این زاویه اصلا معتقدن که این تقدیس ها یک نوع قداست در کار میاره. یعنی حضور در عالم ماده را حضور معنوی میکنه و مثلا کشم میدن، یعنی بهم نمیکنه. یک کتابی از اکهارت داره به نام هنر مقدس، این غیر اون هندسه مقدسه، یه تحقیقاتی راجع به اصلا مذاهب و رابطه مذاهب و نسبت ها داره. حتی یه رابطه خیلی خوبی آقای رنگنون راجع به کعبه و عالم غیب داره، میگه خیلی بحث خوب میکنه، میگه کعبه مظهر دنیایی عرش هست، برای همین کعبه هست. میگه نده در روایت که این اون چه که در عالم ماده داریم به نام کعبه در بیت المعمور داریم که اون جنبه عرشی کعبه هست. میگه اصلا چرا کعبه کعبه هست؟ برای که دنیایی است، برای اینکه ظهور دنیایی عالم عرش هست. ظهور دنیایی یعنی ظهور سطحدار. اگه ظهور غیبی میخواست بگه طبق حرف آقایون باید چی باشه؟ نمید باید کروی باشه. اون میگه علتی چون اسمش میشه، میگه این کعبه اصلش در بیت المعمور در عالم عرش هست. حالا که اومده تو دنیایی چطور اومده تو دنیایی؟ باید دنیا و صفات دنیایی برش هموار باشه، برای همین مکعب هست. این حرف هست، ولی مکعبش مستطیل نیست. چرا؟ چون عالی ترین نظم در نظام دنیایی مکعب است. وقت عالم غیب هم عالم مجرد است. عالم مجرد عالمی است که همه ابعادش با هم میخونه، برای همین هم ظهور اون ابعاد است. از این حرف ها من نمیخوام بگم اینا بحثایی که همش با این آیه مربوط است. ولی من خودم انگیزم حقیقتش اینه، از این بحثا انگیزم اینه که دوستان دو تا نفس براشون پیشون، یکی شیفتگی به نظام غیر دینی بعد از رنسانس در شما از بین بره، خیلی برکت خوبیه. دومی که اون علاقمندی و ارادتتون به روح توحیدی که در ملت‌های گذشته ما بوده است در شما ایجاد بشه، تا این ارامن گاهی داریم در سیر سلوک میگن طرف یا در سیر سلوکش به جای میرسه اول سیر سلوکش که شدیداً علاقمند به دین میشه، یعنی دیگه نمیاد دین را جزئی بررسی کنه، به یه نتیجه کامل میرسه که آقا این دین خیلی خوبه. این اولین بیداری روح برای سیر سلوک. من امیدم اینه که این بحثا اون نتایج رو انشاءالله بده. پس جمله رو تکرار نمیکنم، میریم جمله بعد، چون بعد از این شرح جمله رو تکرار کنیم نتیجه میده نمیرسه. در معماری سنتی خوب دقت کنید به این جمله، خیلی خوب حرف میزنم. در معماری سنتی بیش از آن که از اندازه ها حرف در میان باشد، از انسانیت سخن گفته میشود و این تصور که مراکز تجمع امروزی میتواند گسترش یافته ی همان الگوهای سابق باشد و کیفیت انسانی خود را حفظ کند محل شک است. بحثی است دنیا که همون بعد این آقای مسجد می ساختن تا آقا چشمه دیوارا کلوف سعی هم کنون خشتی بسازن. خب ما دلایلش را گفتیم که دلایلش صرفا نداشتن تکنیک نیست، یه فرهنگی پشت این خوابیده بود، روح سکوت می برد، روح آرامش بود. و الانه چون مدرن شدیم ما میایم به جای اینکه این چنین بسازیم اصلا معماریمون رو جدید میکنیم. این آقا حرفش اینه که نه، اصلا این ساختمانای جدید گسترش یافته ی اونا نیست که شما بگید آقا میخوایم ساختمان بیشتر توش گسترش بدیم، آدمای بیشتر بیان بیشتر استفاده کنن، ویدیوی مدار بستن میذاریم مردم استفاده کنن. این میگه که تو اصلا فرهنگ انسانی را در این ساختمان‌های جدید می‌میرانی. من همین یه مثال اینجا بزنم، اصلا سوال سلنه کلمه میشه ما از فرهنگ سراهای شهداری همون استفاده های معنوی که از مساجدمون میکنیم بکنیم؟ بحث بعیده هم هست که براحت بشه جواب بدیم. یه جواب نیست که آقا چه اشکار داره اصلا میرون اونجا نماز جماعت میخونیم و صیغه مسجد هم میخونیم و با اصلا میشه اونجا رو ما اون نتیجه که از مساجدمون میگیریم و از مثلا خیمه حسینی فکر شهدا میگیریم بیریم از اونجا میگیریم، این یه نظر. یه نظر نیست که میگن اصلا اون فرهنگ چه باش گسسته شدی از عواطف انسانی و اسیر اندازه ها شدی، اصلا در این فرهنگ انسان به مطلوب های حقیقی خودش نمیرسه. این دوتا رو داشته باشید، حرفایی میزنیم که انشاءالله نتیجه بگیریم. آنچه امروز امروز به عنوان بناهای یاد بود نامگذاری میشود، بخشی از فضاهای زندگی مردم بوده و تنها بعد از دوره مدرنیسم است که وجه نمادین پیدا کرده است. شما دقت، یعنی ارزشش از دست رفت، دیگه نمیشه توش زندگی کرد، تاقش میاد پایین، یا اینکه نه اصلا بناست دیگه اینا از زندگی بیرون بره. مدرنیسم میگه اصلا اینا دیگه جای زندگی نیست. یه وقت طبیعی هست که تاقش بیاد پایین، خب ما باید درستش کنیم یا بریم ازش بیرون، اون بحث نیست. یه فرهنگیه که میگه اینا رو به عنوان بناهای یاد بود ازش استفاده کنید، نه وسیله هایی برای زندگی. دیدگاه مدرنیسمی بناهای قدیمی را به عنوان بناهای یاد بود قاب میکند، دیدگاه قاب میزد، و حضور آنها را در چارچوب عدم عمل کرد به بند میکشد. اصلا یه بینشی به من شما میده که آقا اینا دیگه فایده ندارن، یه جور زندگی به ما دادن که اولا اینا دیگه از زندگی ما خارج بشن. حالا بعد برای همینه با مقدماتی که اون چند جلسه گفتیم، کدومش در جمع‌بندی به نفع انسان است یا به ضرر انسان است، اینجور نمیشه حالا بعد کرد که خب اصلا نمیخوام واردش هم بشیم. چرا اگه بخوام اونجوری زندگی کنیم، حالا این لوله گازی که میکشیم، خب اگه این در مثلا قدیم چفت داشته باشه، نصف حرارت این گاز چی میشه آقا؟ میره بیرون، معلوم به صرفه نیست. یعنی اصلا این که ما بیان یک قسمت زندگی مدرنیسم را با یک قسمت زندگی قدیمی کنار هم بیاریم بحث دفینه کنیم، اصلا این آقایون معتقدن اصلا این چیزی ممکن نیست. اما اول گفت معماری جدید مدعی است که میخواهد ساختمانهایی بسازد که برای مدت مدیدی باقی بماند. حرفی هست که میزنه دیگه، میگه صرف نظر از نقص این ادعا باید بدانیم، من به خاطر قسمت دوم که میخوام بخونم این جمله رو یادداشت کردم، باید بدانیم ساختمان باید دارای چیزی باشد که پس از گذشت زمان طولانی نیز ارضا کننده باشد. و اینجاست تا اینجاش بمرس شد، میگه اصلا معماری جدید چون انسانیت رو خیلی در نظر نگرفته، اندازه ها رو در نظر گرفته، نمیتونه برا مدت مدیدی ارضا کنه روح را. نمونهش رو که عرض کردم در جلسه دیگه، چون خیلی بی سرعت هنوز من بارها همین امروز صبح داشتم قدم میزدم، خب این خونه که این آقا خراب کرده چیزاش ریخت دست بیرون، همش که جدیده، سرامیکاش کاشش همه جدیده، یعنی شاید 3 سال پیش نساخت است، 10 سال پیش نساخت است، ریخته است. با یه انبار چیزایی که نمیشدم هیچ کاریش کرد، الا اینکه ببرم ببینم در گردن زینب. یعنی دیگه نمیشه دوباره برگردن استفاده کنن از این وسایلی که خراب کردن. عرض من اینه که عدم ارضا یکی از صفات مدرنیسم است. لباس کهنه نشده نمیخواد، ماشینت میتونه باش بری خونه خاله نمیخواد. اینا توی سیستم ساختمانی میگه شما سرایت بدید. جمله را ادامه میدم، میفرماد که باید بدانیم ساختمان باید دارای چیزی باشد که پس از گذشت زمان طولانی نیز ارضا کننده باشد. اینجاست که بحث ساختمانهای اخلاقی و غیر اخلاقی مطرح میشه. کسی شاید اول سر اصلا به ما ایراد بگه جا ساختمان اخلاقی هم مگه میشه؟ نه، خشت اخلاقی. در بحثی که بنده مختصرا از کدام انشاءالله در اردیبهشتم بحث میکنم راجع به دانشگاه اسلام، همون ایرادی که میگیرن که آقا مثلا فیزیک اسلامی هم داریم، من مختصرا بحث کردم، عنوانش هم یادم رفت، بحث راجع علم، رابطه علم و کفر هم چیزی بود، چی بود علم دینی و علم غیر دینی، یه بحثی کردیم اگر رسیدم گوش بدید. اونجا ما بحث کردیم اصلا نگاه علم بعد از رنسانس نگاه دینی نیست، وقت فیزیکش هم دینی نیست. اینجا بحث همینطور میشه، اصلا ساختمان اخلاقی هم میشه. میگه دقت کنید به جمله، میگه چون بحث ارضا هست و ارضا یک چیزیست که انسان علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب،
اصلا اگه خدا رو نتونی بیابی این قلبت ارضا نمیشه. میگه مثلا فرهنگ انسانی اگر در ساختمان ها ندیده گرفته بشه، روح ارضا از بین بره، این ساختمان اصلا اخلاقی نیست. ادامه میدم. و ساختمان بیگانه از نیازهای روحی انسان را ما ساختمان غیر اخلاقی میدانیم. ها چه ساختمان های عمومی مثل فرهنگ سراها و چه خصوصی مثل آپارتمان ها، که اینها از مفهوم مسکن تهی هستند. مسکن یعنی محل آرامش، سکونت یعنی آرامش دیگه. میگه از اینها مفهوم مسکن ندارن. حذف فضاهای آمادگر، این از نکات خیلی فنیه این بحث که میکنه، حذف فضاهای آمادگر. فضاهای آمادگر یعنی شما قبل از این که بیایی وارد آپارتمانت بشی یه حیات داشته باشی، یه فضایی که حضور به تو بده. شما اون دلمردگی و اون به قول یه تعبیر قشنگی داره فکر کنم هم یادداشت کردم، میگه ساختمان‌های شکنده شده را روح‌های شکنده شده تحمل میکنه. درجاش بحث میکنه. میگه فضاهای آمادگر، مثال میزنی مثلا شما مسجد سپهسالار قدیم رو حالا مثلا در نظر بگیرید، یا مسجد حکیم خودمونه، فضاهای آمادگر هم داره. میشه که این شبستونه رو در جا کجا بسازن؟ در جا در جاده بسازن. فضاهای آمادگر را اینا معتقدن یک نوع ارتباط روحی که انسان را آماده میکنه تا قطع از عالم روحانی نداشته باشه. حذف فضاهای آمادگر به مثابه قطع رشته ایست که انسان را به فضای جاودانه حضور میپیوندند و میل به پراکندگی و تفرقه را به وجود میآورد و از آنجا که حضور با پیوستگی همراهی دارد، انسان را نه به حضور در خانه نه به حضور در خانه، بلکه به قفلت و دلهوره دعوت میکند. نمونش هم تقریبا میبینیم بحثی شهرهای خوابگاهی. الان اکثر ساختمانهای ما، خانه های ما، مسکن ما نیست، خوابگاه ماست. ازش باید سوال بکنیم چرا خانه های ما خوابگاه ما شده؟ چرا نمیتونیم تو خونه بند بشیم؟ بعضا نمیریم روحیه خودمون رو در رابطه با این در دیوار ارزیابی کنیم. یه بهونه های میجوریم که از چون بچه من رفته مسافرت مدت کس نمیرس حسلمون سردمین خونه خالمون. خانه هامون خانه هایی شده است که نمیتونیم باش خودمون رو بشناسیم و خودمون رو کشف کنیم. اصلا کتاب وجود خودمون رو نمیتونیم در خانه های تنگ بخونیم. تنگم به معنای این نیست که حالش یا کوریدورش کوچیک باشه. میگه که دعوت به قفلت و دلهوره میکنه و توجه، من این جمله را خودم اضافه کردم برای اینکه تاکید رو حرفم باشه، و توجه به معماری سنتی یک تعصب به کهنگی نیست، بلکه توجه به مصادیق عینی این پیوستگی و امکان حضور برای انسان است. شما سوال از گاهی براتون، من رفته بودم مسجد جامع اردستان و نمیدونم چی خبر است، حس کردم انگار اصلا آشنام با اینجا. دیدین آدم آه میکشه که این چه رویه ایست. به فضا نگاه میکنید، به تاقیساش نگاه میکنید، تو شبستون میری بیرون میاد، یک گفت آشنایی نه غریب است که جان سوز من است. انگار انسان احساس میکنه، گفت با خاک محرمی نه با تخت پادشاه. یه محرمیتی با این ساختمان ها انسان داره. اون جنبه تجملیش و اینا را که اونا را شاهان برای خودشون ساختن، من کاری به اونها ندارم. وقتی مردم زندگی کردن را گم کردن، دیگر عنایتی به محلی که بتوانند در آن زندگی کنند را نیز از دست خواهند داد. به این جمله دقت کنید. وقتی زندگی کردن گم بشه، خب محلی هم که میخوام زندگی کنیم دیگه خیلی بهش عنایت نداریم. و به هر محلی که جسم ما را در بر بگیرد تن در میدهیم. علیزا گفتن ساختمان‌های جدید نیازهای دروغین بشر را ارضا می‌کنند. بلذا روح شکنجه شده در مدرنیسم به ساختمان‌های شکنجه شده عادت کرده است و به ماورای آن
نمی اندیشد و مسکن می شود خوابگاه و شهرهای خوابگاهی حاصل جدایی مسکن از زندگی است. شما خوب می دونید مثلا یه شهرهای ما جمع شهرک مجلسی بهارستان نرمی کنید شهرک های خوابگاهی، یعنی یه تره هم از اینجا برای صاحبانش از این زمین ها رویده نمیشه، فقط خوابگاهی. میگه وقت جامعه از مسکنش نتونست استفاده کنه، مسکن از حقیقتش میفته. پس میشه مسکن میشه خوابگاه، شهرهای خوابگاه. دقت کردین فقط حتی با عیالش آقای مهندس یا آقای کارمند وعده میکنن که از اداره که اومدیم میریم تو فلان کافتریا غذا میخوریم، تو چارباغ قدمانمون رو میزنیم، چیزامون رو میخریم، تو سوپرمارکت فلان چیزامون رو میخریم، میریم خونمون میخوابیم. صبح هم چی؟ صبح هم که میدونیم کی باید بیان به سرویس برسن، بیان اداره شون دیگه، کی اینا خونه دارن؟ بعد باز خستگی؟ آقا مصیبت از اینجاست. در دل من اگه باشه من سعی کردم هیچی این بحثار شهر ندارم چون تموم نمیشون. و وقت اول مشکل بعد باز خستگی اینا خانه دارن یا تازه خانه شون رو گم کردن؟ گم کردن اداره ندارن، خانه هم ندارن. خدایا ما از این بدبختی ها دوچارمون نشه. اگر بتوانیم بگوییم مسکن، اگر بتوانیم بگوییم مسکن جسم دارد و جان دارد، سوال هست خودتون گاهی میگوییم که روحیه دارد این خانه. ما معتقدیم که یک فرهنگی کنار ساختمان سازی هست، اون فرهنگ اگه زنده و انسانی باشه اون ساختمان سازی انسانی ارتباط روحی میشه باش برقرار شد. میگه اگر بتوانیم بگوییم مسکن جسم دارد و جان دارد، در معماری مدرن فقط به جسم آن توجه شده و با روحیه انسانهای جسمانی شده بیشتر سر و کار و سازگاری دارد و بقیه به اجبار خود را در آن جای میدهد. چون سوال از خود ما چه کار کنیم؟ از جمله دقت کنیم در این که گاهی شما ناخون بزنید کیا دوست دارن این ساختمان رو. یعنی اول انسان مدرنیته شده است، اسیر قرایز اومانیسمی شده است، اسیر قرایز حیوانی. ببینید اول انسان اومانیست شد، یعنی انسان محورش خودش شد و قرایزش نه خدا، و بعد سلیقه هاش تغییر کرد و پیرو به این سلیقه ها این مهندسی ها پذیرفته شد. یعنی انسان اول خودش رو کشت که خانه مادر بزرگ مهجور و متروک شد. مادر بزرگ چون زنده بود خانهش پیام زنده ها رو میداد. شما خودت نگاه کنید یه جلسه معنوی، یعنی شما در شب قدر کیا هستن که حس میکنن یک پیام قلبی داره به روحشون میرسه؟ کیا مارمزون رو دوست دارن؟ کسانی که روحشون زنده هست. یه دیگه هم از را مارمزون بدشون میاد. اینا شما اینا استرای بودیم به بقیه. گاهی انسان ها سلیقه هاشون معنوی نیست که سلیقه های انسان های مادی شده یک کمیت زده را میپسندن. میگه که با روحیه انسان های جسمانی شده این معماری میسازه. در قبل بحث کردیم حاضر است یک خانه 20 متری داشته باشه مال خودش، اما حاضر نیست که یک خانه 500 متری داشته باشه، یه اتاقش مال این باشه، یک اتاقش مال داداشش باشه. یعنی روحیه خودخواهیش این را در قبرستان خودخواهی دفن کرد، انعکاسش خانه من، آشپزخانه من، دستشویی من شد دیگه، نقصه شد. بعد میگه که بقیه به اجبار، یعنی ما چاره‌ای نداریم، فردا نه من میتونم خونم رو تغییر بدم نه شما، ولی این مهمه که شیفته نشیم و بدانیم از کجا داریم چوب میخوریم. این دوتا بحثه. ما در حکومت ظالم داریم دیگه، اگر کسی حکومت ظالم رو پسندید اینا با ظالم محشورش میکنه، اگه کسی در حکومت ظالم زندگی کنه ولی نپسنده اینا که با ظالم محشورش نمیکنه. گاهی ما شیفته دنیا زدگی میشیم، گاهی چاره ای نداریم، دوتا با هم فرق میکنه. گاهی نه، حالا همون فرمایش ما، اگه بدانیم ضعفاش رو سعی میکنیم به ضعف بیشتر دوچارش نکنیم. گاهی شما همین خانه‌ای که داریم به همین شکل که داریم دیگه بدترش نمی‌کنید، گرفتارش نمی‌کنید. ببینید شما
قدیمی ها میرفتن دم رودخونه، رودخونه رو میدیدن یا رودخونه رو عکسش رو میکشتن بدن میذاشتن تو کوریدورشون. چی شده؟ لاغل ما دیگه حالا نریم آقا دوباره کلی پول بده یه عکس رودخونه بگشیم بدن در خونه رو رودخونه رو ببینیم. اصلا روحیه رو عوضش میکنی.
وقتی فهمیدی آفتهایی زندگی مدرنیسم داره، این آفتها رو تقویت نمیکنه.
بنده گاهی تعجب میکنم ببین چرا دارید اینجوری با زحمت خودشو میبینه که اینا زحمته، اما این زحمت رو با زحمت بیشتر پنهان میکنه.
آدم سرش رو بالا میکنه، من آقا اصلا زندگیش عوض کنه. این مختصر بحث انشاءالله با این آیه که یه بار دیگه میخونیم دیگه تمام میشه.
حضرت هود عزیز با اون روحیه لطیف لطیف پیغمبری میفرماد اتبنون به کل ریئن آیتن تعبتون، آیا بر هر بلندی یه خانه ای شروع میکنین بسازید و میخواین تا ابد تو این خونه باشین و خشم زندگی دونا فرا گرفته، چرا همچی میکنین؟ میفرماد فتق الله و عطیونه، تقوای الهی پیشه کنین، از من اطاعت کنین تا راحت بشین. نسأل که من ادعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن قلوب ما را ظرف معارف قرآن قرار بده. قلب امام زمان اهل البیت عزیز پیامبر رو از ما راضی بگرد. قلوب ما را ظرف معارف و محبت خاندان پیامبر قرار بده. این جلسات رو به عنوان اعلان ارادت و بندگی به ساحت قدس از ما بپذیر. پروردگارا انقلاب عزیز ما لطف بزرگ توست، برای ما مبارک و پایدار بدار. خدایا چشم بصیرتی عطا کن که شاکر این انقلاب باشیم. پروردگارا ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. خداوندا مقام معظم رهبری را در پناه خودت از همه بلیات سماوی و ارضی مسئول و محفوظ بدار. الهی توفیق ادای حقوق زبر حقوق زبر ارخار و احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران. خدایا نتایج روزه ماه رمضان را تا ماه رمضان آینده برای ما به لطف و کرمت پایدار بدار. سلام الله علی محمد
و من اراد الاخره و سعاله و سعیه و مؤمن حکمش فلان است. اراده را در اثر اختلاف مراد تقسیم فرمود که بعضی دنیا طلبند بعضی آخرت خواه. اون که آخرت خواه هست دنیا را یقینا دارد، منتها دنیای حسن و در دنیا حسن طلب می کند. اون که دنیا طلب است از آخرت بی بهره است. قرآن کریم بعد از این که فرمود سعی شما پراکنده است و فرمود بعضی دنیا طلبند و بعضی آخرت طلب، اونگاه فرمود اگر کسی دنیا طلب بکند از آخرت بی بهره است و اگر کسی آخرت طلب باشد از دنیا بهره مند خواهد. این که فرمود من الناس من جهول و ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرت حسنه، قول او همون اراده اوست. و من هم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما لا فی الاخرت من خلاق. بعضی دنیا طلبند لذا حسنه دنیا نصیبشون نمی شود. دنیا جز سیئه چیز دیگر نیست و آخرت هم بهره اینا نخواهد. به هر تقدیر انسان یا به طرف بالا صعود دارد یا به طرف پایین سقوط. سقوط هم سیر است، اراده می خواهد که اینج صعود هم سیر است و اراده طلب می کند. و اون چی که فعلا محور بحث است اراده به طرف بالا رفتن است. نه اراده به طرف سقوط. اراده به طرف بالا رفتن مراد را مشخص میکند که مراد ذات اقدس اله است و اوصاف کمال و جمال و اسماء حسنای او که الهی است از کلمات طیب در عمل صالح و یرفع. اراده اگر شدید شد شوق را به دنبال دارد. بعضی ها فقط مرید صرفن، یعنی حرکتشون اونقدر تون نیست که اراده را به شوق بکشانند. در حد ارادن اینا مرید دائمی هم سالک محضن به مرید صرف. اونا که سرعتی گرفتن و سیرشون بیشتر شد و ارادهشون قهرن تقویت شد شوق پیدا میکنن. گفتن شوق همون اراده مؤکد است. البته این راهیست که محقق توسی و هم فکرانش چیز کردن. شاید در جنبندی نهایی به نقطه ضعف های این جنبت در نظرات اینها اشاره بشه. بر تقدیر وقتی اراده